بازجویی اولش وکیل راد میگه که از وقتی از خونه اومدیم بیرون از یه جنگلی رد میشدیم، یه رحمتی ماشین یه جا پارک کرد، گفت لباساتون رو در بیارین، لباسامون رو در آوردیم، یه سری لباس دیگه توی صندوق ماشینش بود، بعد اونا رو انداختیم توی آشغالی، بعد لباس جدید پوشیدیم، بعد ما رو برد دم راهن.
از اینجا ماجرای فرار پرپیچ و خم این سه نفر و اشتباهکاری های علی وکیلی راد و محمد آزادی آغاز می شود. ماجرای این تعقیب و گریز را از شهاب، افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید. به آنجا رسیده بودیم که بویراحمدی آن دوی دیگر را به ایستگاه راه آهن در پاریس می برد.
بعد ما رو برد دم راه آهن، بعد به ما گفتش که میریم دو تا بلیط می خریم برای شهر انسی. شهر انسی تقریبا 30-40 کیلومتری مرز سوئیس و قرار برای این بود که برن انسی، بعد از اونجا رد بشن برن ژنو و قرار داشتن به گفته خود باز میگم وکیلی را تو بازجویی اولش قرار داشتن جلوی ایران ایر اینا وقتی میرن، چون اصلا هیچ زبان خارجی بلد نبودن، تقریبا الان ساعت باید باشه طرف های 5:30 اینا تلفظ بد میکنن به جای اینکه بگن بلیط میخوایم برای شهر انسی، این انسی رو بد تلفظ میکنن. اینا دو تا میخرن بلیط میخرن برای شهر نانسی. نانسی شمال شرقی دم مرز آلمانه، در صورتی که انسی تقریبا مرکز شرقیه. خود وکیلی راد میگه که ما تا اول 4-5 ساعت قطار رفت، وقتی رسیدیم دیدیم نوشته نانسی، اصلا با انسی اون چیزی که اون گفته بود فرق میکنه. دوباره اینا بلیط میگیرن برمیگردن پاریس، یعنی 500-600 کیلومتر میرن، 500-600 کیلومتر برمیگردن. بعد خب این خودش دوای اینا 10 ساعت عقب میافتن. بعد خودش میگه زنگ زدیم به ترکیه بگیم که میاییم، فقط یه قطار رو اشتباه گرفتیم. کسایی که تو ترکیه بودن و اینا باهاشون در رابطه بودن، اینا که اصلا هیچ کی صحبت از قتل شاپور بختیار نمی‌کنه، اصلا چه هر کدوم یه شوبیه تلویزیونی هیچ ندیدن، سعی می‌کنن با عوامانیشون تو پاریس تماس بگیرن که آقا از عمو خود شاپور بختیار از عمو خبری داریم. بعد اینا به هر کی که زنگ می‌زنن دوشنبه شب همه میگن بله عمو حالش خوبه، هیچ مسئله‌ای نیست. اینا برمیگردن پاریس، دوباره این رفت و برگشت میگه 8 تا 10 ساعت طول میکشه. دوباره بلیط میخرن میرن شهر انسی این بار. بعد از اونجا دو تا پاسپورت اصلی داشتن، ترکی با نامهای ترکی، ولی ویزایی که داشتن ویزای جعلی بود، ویزای جعلی سوئیسی بود. اینا وقتی که میخوان رد بشن برن سوئیس، مقاره گمرک و پلیس سوئیس میگن که اینا ویزاهاشون جعلیه. اینا رو برمیگردونم طرف پست فرانسه. این حالا که این روز سه‌شنبه نزدیک ظهره، یعنی کمتر از 24 ساعت از قتل شاپور بختیار گذشته، ولی هنوز کنیده ایش که جنازه شاپور بختیار رو و سروش کتیبه رو پیدا نکرد. بعد اینا سعی میکنن که ببینن که چجوری میتونن از مرز رد بشن، چون قرارشون بر اینه که برن جلوی ایرانه تو ژنو و از اونجا دیگه کمکشون بکنن که خارج بشه. تو این بینم که با کسایی که در ترکیه در تماس بودن، اونا هی به همه زنگ میزنن، همه میگن حالش خوبه. حتی مثلا سه‌شنبه شب به پسرش زنگ میزنن، پسرش میگه نه من دیروز باش صحبت کردم، اینا تلفن حتما مثلا شب کرده کار داره، من گفتم کسی تا خودم نگفتم مزاحمم نشه، که 4 ساعت 48 ساعت خونه میمونه و با هیچ کس تماس نمیگیره. بر اساس تلفن های زیاد همه مردم روز چهارشنبه صبح و اینا، پسرش طرفی 12 پا میشه میره خونه ببینه چه خبره، اون میشه جواب نمیده، بعد بگید بابا یه عالمه مردم زنگ دادن اینا، که اونجاست که جسدا رو تا 12:20 دقیقه هر دو جسد رو پیدا میکنه.
وکیلی راد و محمد آزادی در تلاش برای رسیدن به ژنو و با قطع شدن ارتباطاتشان از هتلی به هتل دیگر می روند و هر بار پلیس اندکی دیرتر به هتل‌های محل اقامت آنان می رسد. ادامه ماجرای فرار آنان از زبان شهاب.
زمانی که اینا دوشنبه شب تماس می گیرند و سه‌شنبه صبح تماس می گیرند میگن داریم می آیم ولی یه مشکلی پیش اومده، قطار رو اشتباه گرفتیم اینا، و کسایی که در ترکیه تماس داشتن فکر میکنن که اینا رو گرفتن، پلیس فرانسه اینا رو گرفته و اینا میخوان وقت کشی بکنن که حتی این کسایی که میره جلوی ایران اینا رو خارج بکنه اونا رو هم بگیرن. که اینا بعد دیگه فوری تمام کاراشونو جمع و جور میکنن و سعی میکنن که با اینا اصلا در تماس نباشن. و چهارشنبه تازه اینا میفهمن که ای بابا اینا راست میگفتن، اینا کارشونو کردن. ولی دیگه ارتباط کاملا با ترکیه اینا قطع شده بود، یعنی اینا فقط یکی دو تا شماره داشتن تو ترکیه که یک بابایی بود اونجا به نام عدیب سوی، بعد اینا با اون تماس میگرفتن. رابطه اینا دیگه با کسایی که در ترکیه بودن ستاد عملیاتی قطع میشه و این موش و گربه بازی بین اینا و ما تقریبا میگم حدودا 21 روز طول میکشه. بعد اینا سعی میکنن به اشکال گوناگون از مرز فرانسه رد بشن برن سوئیس و بالاخره میتونن با اتوبوس رد میشن و میرن. وقتی میرسن سوئیس دیگه تقریبا نزدیک 19-20 روز از قتل گذشته و ما شبانه روز، یعنی حدودا این مسئله برابر اهمیت داشت که دولت فرانسه تمام امکانات رو در اختیار مثلا شعبه ضد تروریستی پلیس جنایی گذاشته بود. حتی خود رئیس جمهور اون وقت آقای فرانسوا میتران هر روز ساعت 6 میخواست که گزارش روزانه رو درباره این بدن که تحقیقات تا کجا رفت. حالا در این حال که دنبال اینا این کسای دیگه هم شناسایی کردیم و دستگیر کردیم و اینا، یه سری تعدادی که از ترکیه به اینا زنگ زده بودن که بعد معلوم شد که خب اینا مامورین بهش میگن خفته هستن، زندان دیدارشون میکنن که بهشون احتیاج دارن، که به اینا زنگ زده بودن که آقا از عمو چه خبر، اونا گفتن که عمو حالش بوده. این شماره تلفن اینا رو دولت ترکیه به ما میداد و شماره هایی که اینا گرفته بودن مردم به ما میگفتن آقا ما اینا دیدیم مثلا یه ساعت پیش دو ساعت پیش در این کابین دو نفر بودن شبیه اینا بودن، همکارای ما تا میرسیدن بلاواسطه لیست تلفن‌ها رو که میگرفتن میبینن همشو شماره تلفن های ترکیه است، یکی دو تا هم شماره تلفن ایران بود توش. اینا وقتی که موفق میشن از مرز میرن میرسن چیز میگن که بهتره که اصلا دیگه جدا بشیم چون با هم هستیم جلب توجه میکنیم. بعد دقیقا یه دو روز سه روزی با هم حتی ژنو بودن که یه شبش یه هتلی توی ژنو میخوابن، بعد تصمیم میرن اصلا جدا بشن که هر کسی تلاش بکنه خودشو قراراشون برسونه و به اون کنتاکت رو برقرار بکنن. که یک روز بعد از ظهر همینطور که وکیلات کنار دریاچه ژنو راه میرفت و سیدون و سرگردان بوده، یکی از همکارای سوئیسی ما که با خانومش اونم داشتن کنار دریاچه قدم میزدن، این همکار سوئیسی اینو میبینه میشناستش، بعد بلافاصله همونجا دستگیرش میکنه که بعد همکارای ما رفتن و آوردنش برای بازجویی و این تمام این صحبت ها رو خودش در اول بازجوییش میگه. یه آزادی بعد معلوم نشد. فریدون بویر احمدی هم اینم دو سه روز میمونه، فقط متاسفانه زمانی که عکس اینا رو پخش میکنن توی تلویزیون اینا، این یک آپارتمان خیلی کوچیکی توی یک از محلهای پاریس کرایه کرده بود، کسی این خونه رو بهشون کرایه داده بود، عکس میبینه میگه من این خونه رو به این دادم. بعد میاد در میزنه، کسی باز نمیکنه در رو، میخواد باز بکنه بره تو، بویر احمدی تو بوده که محکم در رو میبنده. بعد یه هول میشه، میاد بلافاصله به ما زنگ بزنه، تا ما میرسیم بویر احمدی رفته بود. که بعد اونجا همومش اینا یه مقداری پانسمان و پنبه خونی اینا پیدا کردیم که بعد معلوم شد که خون خود بویر احمدی بوده. وقتی که با چاقو میزنه به توی سروش کتیبه دست خودش هم زخمی شد، دستش هم مجروف بود.
علی وکیلی راد که در ژنو سرگردان شده بود پیش از بازداشت در تلاش برای فرار به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ژنو نیز مراجعه می کند. بر اساس گفته های وی در دادگاه، او در تماس تلفنی با کنسولگری ایران در ژنو برای اینکه او را بپذیرند خود را پسرخاله موسا خیابانی و عضو سازمان مجاهدین خلق معرفی می کند که مایل است توبه کند و به ایران بازگردد. او پیاده به کنسولگری می رود. در آنجا از او درباره نقشش در سازمان مجاهدین خلق می پرسند. او می گوید مگر شما روزنامه نمی خوانید؟ عکس من در تمام روزنامه ها چاپ شده است. من علی وکیلی راد هستم و تمام ماجرا را برایشان تعریف می کند. اما کنسولگری که ظاهراً از پشت پرده های ماجرا بی خبر بوده است او را نمی پذیرد و می گوید این مسائل به ما مربوط نمی شود و او را از کنسولگری بیرون می کنند و سرگردانی او در ژنو تا زمان بازداشتش ادامه می یابد. وکیلی راد پس از دستگیری برای تحقیقات قضایی نزد بازپرس پرونده در پاریس هدایت می شود. شهاب افسر ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه که در بازپرسی حضور داشت وضعیت را چنین به یاد می آورد.
روز بازجوییش یه همکار ما که اونو آوردنش توی اتاق بازپرس این مسئله آقای ژان لوی بوگیر بود. ایشون بودن، منشیشون بودن، دادستان بودن، من بودم، چند تا از همکار دیگه هم بودن. همکار دیگه هم که رفته بودن اینا ارشد و آورده بودن، خب طبیعیه به خاطر مسائل ایمنی، یعنی که به جونش کسی نتونه حمله بکنه یا جونش رو به خطر بندازه، دوستانش کاس گذاشته بودن، جلوی سپه گلوله داشت، دستاشو از عقب دستبند زده بودن. بعد اینو که وقتی آوردن تو اتاق بازپرس، بعد کاسکیش که رو سرش بود برداشتن و یکی دیگه داشت دستبنده رو باز میکرد، اینو نگاه کرد اینجا و همه اتاق رو نگاه کرد و فلان اینا رو یک چیزی بود به فارسی و خندید. بازپرس از من پرسید که ایشون چی میگه؟ گفتم چیز مهمی نمیگم. گفت من خواهش کنم کلمه به کلمه ترجمه کنید. گفتم که یه ای مادر به خطاها، چقدر اینجا هوا گرمه. بعد وقتی نشست و صحبت کرد و اینا، خودشه که شروع کرده ما توضیح دادن که این مسئله به چه شکل اتفاق افتاده.
در پرونده ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه به موجب کیفرخواست دادستان پاریس، علاوه بر بویراحمدی، وکیلی راد و محمد آزادی، 6 نفر دیگر نیز به معاونت در قتل و شرکت در یک گروه تبهکار تروریستی متهم شده بودند. تحقیقات به مدت بیش از 3 سال ادامه داشت و سرانجام دادگاه متهمان روز 2 نوامبر 1994، 11 آبان 1373 در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد و تا 6 دسامبر 15 آذر همان سال ادامه یافت. جزئیات بیشتر در باره این محاکمات را از عبدالکریم لاهیجی بشنوید که به عنوان ناظر فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در همه جلسات محاکمات این پرونده حضور داشت.
کسان دیگری که در این پرونده متهم بودند، مسعود هندی بود که او به عنوان یک آدم شناخته شده در فرانسه که بازرگان بوده و به عنوان نماینده یه شرکتی که با فرانسه کار میکرده به نام شرکت سیفاک، و اوست که میتونه برای اینها ویزا بگیره، یعنی برای محمد آزادی و علی وکیلزاد، و اون هم ویزا روی پاسپورت های جعلی واقعی. بنابراین 2 گذرنامه به نام های ناصر و نوریان برای محمد آزادی و امیر کمال حسینی برای وکیل راد گرفته میشه و از طریق دعوتنامه‌ای که بویراحمدی از فرانسه برای اینها میفرسته، با دخالت مسعود هندی، سفارت فرانسه در ایران به اینها ویزا میده. بنابراین معاونت در جرم اتهام مسعود هندی است به لحاظ نقشی که در گرفتن ویزا و تهیه مقدمات جنایت داشته. شخص دیگه است به نام زین العابدین سرحدی که یک مأمور سفارت جمهوری اسلامی است در برن در سوئیس که تازه هم به مأموریت اومده بوده و بالاخره هم در دادگاه تبرئه شد، برای اینکه مشخص نشد که آیا فقط یک حالت به اصطلاح قربانی یک دسیسه داشته، به خاطر اینکه اون که مسلم است یک شخصی در هفته بعد از وقوع جنایت به اسم سرحدی وارد فرودگاه ژنو شده. ای حالا این همین سرحدی بوده یا کسی دیگه بوده که با پاسپورت سرحدی وارد سوئیس شده، این هرگز مشخص نشد. در این محاکمه چند متهم حضور نداشتن، 2 تن از کسانی که در قتل شرکت داشتن، فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و کسانی که در تدارک مقدمات و اسائل وقوع جنایت شرکت داشتن، حسین شیخ عطار، یکی از مسئولان شاید میشه گفت در حد مدیر کل‌های وزارت پست و تلگراف در ایران بوده، یک ترک به نام مسعود ادیبسوی که اون در استانبول فعال بوده، برای اینکه بعد از اینکه اینها از طریق از ژنو به ترکیه میرن، از اینجا بتونه موجبات بازگشت اینها رو به ایران فراهم بیاره، 2 نفر دیگه به اسم ناصر قاسمی نژاد و غلام حسین شوریده نژاد شیرازی که اونها مرگز در حال جمهوری اسلامی اینها رو تعقیب نکرد، اینها هم تمام در جریان تدارک این جنایات در ایران، چه برای صدور پاسپورت، اعزام اینها به فرانسه و تماس با فریدون بویراحمدی دخالت داشتند.
علی وکیلی راد پس از گذراندن 18 سال حبس بر اساس حکم آزادی و اخراجش از فرانسه که توسط یک دادگاه فرانسوی صادر شده بود، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه 1389 به تهران بازگشت. علی وکیلی راد در فرودگاه تهران چون قهرمانی با حلقه گل مورد استقبال قرار گرفت. وکیلی راد در فرودگاه تهران گفت جهنم را گذرانده و اکنون به بهشت رسیده است.